بفرمایید شروع بفرمایید. بله
در مباحث سابق دیدیم که یقینیه معنی کلی و مطلق را در عالم ذهن همانند لفظ کلی و مطلق در ذات زبان شما میآورد. یعنی همونطور که لفظ کلی و مطلق در ذات زبان چیزی جز یک قرارداد نیست، واقعیت مطلق و کلی طبیعی نیز از موهوم و توهی بوده و در واقع به نفس العام تنها کثرات و شتاب تعبیر دارد. ما در مورد این مسئله که واقعیت در اصل و بذات کثیر یا واحد است سخن نمیگوییم. این مسئله را نیز مورد بحث قرار نمیدهیم که آیا کثیر از واحد ناشی میشود یا واحد از کثیر. اما آنچه اکنون در اینجا مورد بحث واقع میشود این است که اگر عقل مانند هر موجود دیگری بذات کثیر و متفرق بوده و نیز هر عقلی با عقل دیگر مباینت داشته باشد، پس چگونه تفاهم و ارتباط واقعی در عالم امکان‌پذیر خواهد بود و چگونه میتوان از یک امر عقلی مباین به امر عقلی مباین دیگر راه یافت؟
بله خب این هم یک در واقع تعبیر دیگری از بحث‌های گذشته که چندین مسئله در یه مسئله ادغام میشه، که هم مسئله کلی و جزئی، مسئله واحد و کثیر، میتونه بگه جمع و تفریق. اینا یه مسئله مهمی نیست که دقت بشه، خب خیلی بنیادیه. ابن تیمیه تمام حرفش برای خیلی اصلاحواره و کسانی که مثل تیمیه فکر میکنن که خیلی ها خیلی کسانی است ابن تیمیه فکر میکنن، نه فکر کنید که ابن تیمیه تنهاست، شاید خیلی از متکلمین و شاید خیلی دنیای امروز در دنیای غرب هستن. بس اینه که اونی که واقعیت داره جزئیات افراد هم کلی، همه فکر کنن کلی یه چیز بافتنیه، یه چیزی که ذهن ها بیشتر متمایل به این که جزئیات هستن، افراد هستن. بارها این بحث اینجا کردیم، مثلا انسان، انسان کلی که نیست، هر شما بگردی انسان کلی پیدا نمی‌کنی. همه ی عالم رو که بگردی حسن و حسین و تقی و نقی و سیاه و سفید، اما افراد رو پیدا می‌کنی. یه دونه آدمی که یه انسان کلی پیدا کنی، یه انسان کلیه نمی‌تونی پیدا کنی، کلی پیدا می‌کنی. اینه که همه میگن یه امر بافتنیه، اولا در لفظ قرارداد کلی کنگی و قرارداد لفظی در معنی هم توهیه، کلی وجود نداره. آدم ها افراد هستن، خیلی مسئله مهمیه. الان هم شما فکر کنیم میبینید که خیلی مهمیه، افراد هستن. از بین افراد ما یه معنی میسازیم، اسمش انسان. انسان ذهن ما میسازه، توهیه. اونی که عینیت داره در خارج حسن حسین تقی، این به ذهن همه میشسته. الان شما بقید به نظر میاد که ذهن شما بیشتر بشه. همه هم که فکر متکلمین ما اصلا نومینالیزم، یعنی هم نومینالیزم یعنی کلی داین لفظه برای راحت کردن، به جایی که بخیر تک 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 افراد بشماری، حسن حسین تقیل یه دفعه که انسان بگه شامل همه افراد میشه راحت، برای راحت کردن اون یک کت کلمه انسان میگه همه افراد شامل میشه. حالا اگه انسان لفظ کلیه نداشته باید چکار بکنی؟ اگه همه رو بخواستی ببینید باید همه رو اسم ببرید، تا چه میخواستی بشینید غیر متمایز ببرید؟ ها؟ نتونستی که یه بار تدبیر میکنیم یه انسان یا نه همه میگن این انسان ما ساختیم برای که راحت باشیم، کلی وجود نداره. اینم سابقه دیرینه داره از افلاطون و پیش از افلاطون. افلاطون من نگفت کلی وجود داره، تنها کسی که گفت کلی وجود داره، ولی کلی در این عالم ندونست، در عالم مسل گفت انسان کلی در عالم کلی ها در عالم مسل هست، سایه هاش که افرادش بشن توی عالم. این حسن حسین و دقی و نقی و اینا تک تک افراد از اول تا آخر و کلی، اینا سایه های انسان کلی هم در عالم عقل نظر افلاطون اینه مسل بشین. یک البته خود کلمه مصول ایده ها گفته، حالا در اسلام به مصول ترجمه شده که ترجمه خوبی هم نیست. ایده ها کلیات و ارسطو هرچه قبول نداشت. تکلیف ارسطو با کلی خیلی روشن. ابن سینای ما افلاطونی هم نیست، از افلاطون هم قبول نداره، اما میگه کلی هست. این حرف خیلی مهمه که کمتر کسی خوب فهمیده استش. میگه اگر کلی وجود نداره قدر جامعه افراد چیه؟ شما میگید که ما لفظ قرارداد کردیم، حسن و حسین و تقریبا نقیه همونطور تا غیر متناهی فرد. قدر جامعه که میگونیم چه؟ یعنی حد مشترکشون چیه؟ شتات هم یعنی متفرقات. اون لفظ انسان رو شما میذاریم مشترک توی لفظ قراردادی، اموری که هیچ ربطی با هم ندارن. وجه جامعه شون چیه؟ هیچ. بس این لفظ هم یه لفظی بشید، هیچ معنی نداره. واقعا انسان هایی چه وجه جامعه ندارن؟ وجه جامعه شون کجاست؟ ذهن تو خارجه. هر داری رو جمعه گفتن خیلی شدید کرد. دنیای امروز هم همین میگه وچه جامعه شون تو ذهن یا در بیرون ذهن؟ اگه در ذهن، ذهن از کجا این وچه جامعه آورده؟ علکی گفته یه چیزی یه جایی سراغ داره گفت. یکی از مهمترین مسائل بشری فیلسوفان غرب مثل تیمیه فکر کنه، میگن نه قدر جامعه در بیرون نیست، بیرون افراد. خود برتران رسل مثلا یه فیلسوف میگه نه قدر کلی نیست، تک تک افراد رو دید. میگیم پس این چرا میگه همین انسان هم وجه جامعه؟ چرا میگی؟ یکی با هم ربطی ندارن، متباین هم متباین که میدونی هم چه این ربطی با هم ندارن، چرا میگه انسانی هم؟ اون یه تدبیری کرده، میگه رزمبلنس، شباهت دارن، رزمبلنس. بهتان راسل رو یه رزمبلنس، یه شباهت خانگی دارن. اما اگر بهتان راسل بپرسی که شباهت یعنی چی؟ دو چیز وقتی با هم شبیه هم، چرا شبیه هم؟ دو چیز چرا با هم شبیه هم؟ اشتراک دارم. اگه اشتراک ندارن چرا شبیه هم؟ حالا ما اشتراک کجاست؟ دوباره میگه در ذهن، ذهن که باید بگن اشتراک هم میدن میگفته؟ ریشه در خارج داره؟ ها اون کجاست؟ حالا ببین چقدر مسئله مشکل؟ و اگه بگی در عالم بالا از افلاطونی میشه، افلاطون میگه مقدم اشتراک در عالم مصول اینا سایه هم. ابن سینا میگه نه همین جاست، کلی هست اما نه به وصف کلی هست و نه به وصف جزئی هست. این خیلی تصور سخته. تا میگیم کلی شما این کلی تصور کلی نیست، بله کلی به وصف کلی هست در خارج نیست، اما کلی که هیچ لابه اسمی رو چند لابه شد مثلا هم که لابه شد خیلی سخت تصورشان. اگر شما تصور نکنید من خیلی انتظار ندارم، چون خیلی بزرگان نتونستندش تصور کنن، بزرگان نتونستن تصور کنن. رجل همیدانی همین میگه که مثلا هم که رجل همیدانی اینجا بگیم که فیلسوف بوده اما نمیتونسته بفهم، نمیتونسته بفهم گفته که کلیه کو. اگر افراد هم هستن خب افراد قدر جامعه من کجا پیدا کنم؟ ابن سینا میگه فرد بدون کلی نمیتونه باشه. اگه فرد کلیش کجاست؟ با خود فرده، با خود فرده. متوش فرد به شرط شیعه کلی لا به شرط. تصورش خیلی سخته، الان هم انتظار ندارم از شما تصور کنیم، من فقط گفتم فرد به شرط شیعه کلی لا به شرط. مسئله اینه حالا نه تنها درباره انسان، درباره کبوتر. خب کبوتر، این کبوتر، اون کبوتر، اون کبوتر، سر رنگ‌های مختلف داره کبوتر، وزن‌های مختلف، هر کبوتر یه ویژگی داره. ولی خود کلی کبوتر، خود معنی کبوتر کجا؟ کجاست؟ تو ذهنه؟ در خارجی؟ در هر کلی، در هر نوعی سخنسان، نه تنها در انسان. گاوها، گاوهایی که شاخش بلنده، شاخش کوتاه، یکی وزنش سنگینه. گاو کلی کجا؟ گاو کجاست که همه اینا گاو هست؟ اون گاوی که همه اینا در بر میگیره اون کجاست؟ گاوی که همه گاوهای عالم در بر داره کجاست؟ بگو تو ذهن من. آره همه اینا دوستا میگم تو ذهن من، جایی نیست. وقت ذهن، سوالی که ذهن هست کجا اینو پیدا میکنه؟ میگه شباهت. همه حرف آخرش حرف رزنبلنس بهتر است. میگیم شباهت از کجا میاد؟ همینطور لفظ گفتی شباهت رو حرفی رفتی؟ چرا گاوا با هم شباهت دارن ولی گاوا با سوسکش شباهت نداره؟ چرا گاوا با خرش شباهت نداره؟ گاوا با هم شباهت دارن ولی با خرش شباهت نداره. چی تو گاوا هست که اینجا شباهت هستم یا نه؟ هر دوشون چهارپا هستن، راه میرن، علف میخورن. پس چرا اینجا شباهت هست اونجا نیست؟ شباهت اصلا چیه؟ لفظ ما میگیم. فیلسوف اینجا ها دست میزنه. ما با یه لفظ خانه میشیم میریم با شباهت دارن دیگه. شباهت چیه؟ قدر جامعه؟ این قدر جامعه کجاست؟ این یه مسئله بنیادی ترین مسئله فلسفی است که چندین هزار سال هنوز برای بشر مطرحه. مثلا تو علم الان تو علم فیزیک تو علم کلی نیست. عالم نمیتونه کلی دنگه. عالم با جزئیات هست و فرد و جزئی. کلی که تو از مشکل نمیشه دید که بفرمه افلاطون عرض کردم که در عالم مصور، در عالم ماده نیست، در این عالم نیست، در یه عالم دیگری است. این افراد سایه های اون هست. ابن سینا میگه نه، همینجا هست.
منظور
از همینجا
هست؟
همینجا توی عالم کل انسان هست. انسان هست، حسن هست یا انسان؟ حسن هست یا انسان؟ جواب بده. انسان کجا؟ انسان که دوست هستن حسن چیزی می هست؟ یا نیست؟ لا حالا هست یا نیست؟ شما چه پرسیبی؟ نمی بینم نمی بینم نمی بینم خب جوزی ها که حسن حسن هست چرا انسان هست؟ خب حسن حسن هست چرا انسان هست؟ آه شما افلاطونی هستید. حالا از کسی به یه عالمی قائل نباشه چی کار کنید؟ آه از اونجا اومده اسم اینجا. شما افلاطونی بزید کنید. خب راحت تر همین حرف ابن سینا سخته. ابن سینا میگه هم اینجا هم هست. بفرمه
حرف ابن سینا درست
کلی
با
فرد
یا
فرد
با
کلیه؟ دقیقا حسن چون به انسان منصوبه انسانه یا انسان از حسن گرفته شده؟ حسن از انسان گرفته شده، انسان از حسن. خوب سوالی کردی. حالا خودت بگو. حسن از انسان گرفته شده، انسان از حسن. ها وقت اون اصلش که انسانه و انسان کجاست؟
حالا بگو. ما فقط دفتری حسن میبینیم.
ها؟
دفتری حسن میبینیم.
خب وقت حسن نه دفتری حسن، انسان. یه قسمتش هست و کلش هست. انسان در حسن هست یه بخشی از انسان. بازو بر برگشت شد بر نگرد بنا شد حسن از انسان گرفته شده باشه یا انسان از حسن. اولی رو بگو
حسن از انسان.
خب حالا انسان با حسن هست یا نه؟ خب انسان وقت انسان کلیه ها، انسان با حسن هست، انسان واقعا هست با حسن یا اسمش با حسن هست؟ حسن بخشی از انسانه یا همه انسانه؟ پس انسان کلی با حسن هست. آره شو؟ ابن سینا همین هست دیگه. اونطور شما فردش هم میبینی کلیش هم نمیبینی. آره؟ فردش رو با چشم هم میبینی، کلیش رو با عقل هم. شما چون با چشم می‌بینید با چشم فرق می‌کنید. عقلت هم به کار بنداز، یعنی کلی هم با همین فرق هست. با عقلت کلیشو می‌بینی با چشمت فرق میشه. دیگه نیاز به افلاطون هم نیست. خب این خیلی مسئله مهمیه، الان یه بعدش فکر کنید. این مسئله فعلا منوی زمانی جا حل میشه. حالا فکر کنید تا آخر همتون فکر کنید. خب کدوم؟ اون حالا پس اگه کسی به عالم مصور قائل بشه که حرف خوبیه، حالا ممکنه کسی به عالم مصور قائل نباشه، ما عالم داره این عالم، اون حالا افلاطونیه دیگه، اون یه نظر افلاطونی هم حرف مهمیه، اما خب یه کسانی ممکنه اصلا عالم ماورایی قبول نشه، بحث با اوناست، اونا چی میگن؟ کلی همیشه در فرد ظاهر میشه، کلی منهای فرد نیست، فرد هم منهای کلی نیست. بفرم انسان هم کلیشو نده، انسان با حسن هست، ولی خود انسان دیگه ما برای حسن بیشتر است، انسان بیشتر از شخص حسن. کلمه کلی در دستیم هم میگه قیدشو نیار، انسان همه انسان با حسن هست، نه بخشی از انسان دارم میگم دیگه، ببین این تکرار من نکنم، این سوال میگیدی بخشی از انسانیت با حسن هست یا همه انسان؟ همه انسان یعنی کلی. دوباره تکرار نکنید تکرار، گوش بدین چی میگم من، وقت فکر کرده بپرسید، چون غالبا اشخاص دارید که نمیخوان از حرفی که میزنید روش رد میشه ذهنشون. چند بار تکرار کردم حسن بخشی از انسانیت یا همه انسانیته؟ همه انسانیت کلیه یه دوزیه. خب پس کلی با انسان هست، همین رو نمیگم متشن، شما با چه اشمی خواهی ببینه میگم ولی سر تا قیامت هم های تکرار کنه های دوباره میپرسید. ولی بخواه
ابن تیمیه معتقد است معرفت های عقلی از حد و حد رو شماره بیرون است، ولی آن نوع معرفت عقلی که به حد نقض را میتوان با آن اثبات کرد، نه تنها همه آن معارف عقلی نیست بلکه با هر یک از آنها مباینت دارند. به این ترتیب وقتی بعضی از آنها و یا حتی همه آنها باطل شود، به هیچ وجه عقلی که اساس سمع و نقض را با آن میتوان اثبات کرد باطل نمیگردد. و این مسئله را به این جهت مطرح می کند که بگوید عقل اصل و اساس ثبوت شرع نیست و نقل به هیچ وجه وابستگی به عقل ندارد.
این من حواسم پرت دوباره
بخواهد ابن تیمیه معتقد است معرفت های عقلی از حد و حد و شماره بیرون است، ولی آن نوع معرفت عقلی که صحت نقل را می توان با آن اثبات کرد، نه تنها همه آن معارف عقلی نیست بلکه با هر یک از آنها مباینت دارد. به این ترتیب وقتی بعضی از آنها و یا حتی همه آنها باطل شود، به هیچ وجه عقلی که اساس سمع است و نقل را با آن می توان اثبات کرد باطل نمی گردد. او این مسئله را به این جهت مطرح می کند که بگوید عقل اصل و اساس ثبوت شرع نیست و نقل به هیچ وجه وابستگی به عقل ندارد.
این حرف را عجیب و غریب می زند، شدت ایمان شما از زنی ها مؤمن بوده خیلی می ده، عقل ها غیر متناهی اما قصه عقل اصلا نداره، فقط یه عقل مهمه که اون چه عقلیه؟ اونی که نقل رو ثابت میکنه، عقلی که شرع رو ثابت کنه عقل مهم، بقیه عقل ها به درک باشن به نباشن مهم. چه عقلی مهم از نظر ابن تیمیه؟ عقلی که شرع رو ثابت میکنه، عقلی که میگه شرع هست، پیغمبر هست، خدا، این عقل خوبیه. حالا بقیه عقل ها هست اما حالا باطل هم شد بشه مهم نیست. بعد میگه اگه همه عقل ها باطل بشه، اون عقلی که شرع رو ثابت میکنه اون باطل نمیشه. یه قدر داره زور میگه، این هم اینا زور گفتنه ها، اما از کجا این حرف رو میزنه میگه معنی دلش میخواد اینجا در حرف بزنه، چون میدونه که نقل باید باشه، نقل با عقل رو ثابت کنه میدونه، اون یه عقلی میخواد که نقل ثابت کنه، میگیم در یه عقل هم جماعت به دقش از بین رفت رفت مهم نیست، اما اون عقلی که نقل رو ثابت میکنه تو خدا پیغمبر باشه مرد میفهمم میگه این عقل مهمه، این عقل ثابته همیشه هستش، این باطل نمیشه، اما عقلی که باطل هم شدن اصلا نابود هم شدن میشه، هیچی گردی به عالم نمیشه. بنابراین نقل مهم است که با اون عقلی که نقل رو ثابت اونم همیشه هست، یه عقلی همیشه در خدمت نقله که نقل رو ثابت و نقل وقتی معتبره دیگه معتبره، همه عقل ها دیگه باطل بشن بشن به درک، وقتی نقل ثابت شد با یه عقلی چه اون عقل مهمه دیگه، همه عقل ها باطل بشن بشن مقصدش نداره، نقل زنده باد نقل عدق اومده دیگه. این حرف ابن تیمیه است. این عبارت شد، این عبارت شد گفتن براتون. این هم که حرف میزنه برای اینکه نوکر نقله دینیه خواهد دینیه برسن. هم دوباره بخون.
ابن تیمیه معتقد
است
معرفت های عقلی از حد و
حصر و شماره بیرون هست. معرفت های عقلی خیلی زیاده اما مهم نیستن، یکیشون مهمه. حالا ولی
آن نوع معرفت عقلی که صحت نقل را میتوان با آن اثبات کرد، نه تنها همه آن معارف عقلی نیست بلکه با هر یک از آنها مباینت دارد. به این ترتیب وقتی برخی از آنها مباینت
دارد، یعنی این عقلی که نقل و ثابت کنه با عقلی دیگه فرق داره. این عقل الهی خوب چیز خوبی برای اینکه نقل رو ثابت میکنه، چیز خوبی.
به این ترتیب وقتی برخی از آنها و یا حتی همه آنها باطل شوند، به هیچ وجه عقلی که اساس سمع است و نقل را بار میتوان اثبات کرد باطل نمیگردد.
آره، اگه همه عقلای عالم هم باطل بشه یه روزی، اون عقلی که نقل رو ثابت کرده اون ابطال ناپذیره. اون عقل خوبی، اون عقل خداییه. خب
او این مسئله را به این جهت مطرح می کند که بگوید عقل اصل و اساس ثبوت شعر نیست و نقل به هیچ وجه وابستگی به عقل ندارد.
اینو میخواد بگه که نقل نوکر عقل نیست، اون عقل باطل بشه. یه عقلی بوده یا نه به خدا که این فقط در خدمت نقل، این هم در خدمت نقل بوده. نقل که نوکر و عقلانی همه عقل باطل بشن، اما یه عقلی اومده نقل رو ثابت کرد، اون استثناء، اون چیز رو داره زور میگیره، زور فاحش. از کارش کن و لازش مرسال اون چه عقلیه، ملاکش چیه، چرا اونو باطل نست، این درسته جوابی ندارد. ما این اداره شو نفس کردیم داری بخونی خودتو که یادم این عقلی چه جور حرف میزن، چون دوست داره اینجور حرف بزن. این آدم ها وقتی دوست دارن اینجور حرف بزنن، نقل هم در خدمت دوست داشتنشون میگیره. همه آدم ها دوست دارن، این چیز دوست دارن، میخوان ثابت کنن و عقلشون در خدمت چی میگیرن؟ اونی که دوست دارن. حالا این نقل دوست داره ممکنه اشخاص یه چیز دیگه دوست داره، هر شخص یه چیز دوست داره. عقل در خدمت چی قرار میدن؟ اونی که دوست داره. عقل در خدمت خواسته ها قرار میدن. حالا عقل تا به خواسته هاست یا خواسته ها باید تا به عقل باشه؟ یا به دخلی بیام خیلی بله.
ببخشید،
خب میگم اگه بخواد دوست داشتنش خداوند باشه، یعنی تعالیش، یعنی مرتبه بالا باشه، اون یه حالت کلی نیست، دوست داشتن بقیه حالت جزئی باشه. خب خدا رو دوست داره و خود عقلش دوست که دوست داره ثابت. خب حالا نه هیچ، همین تمام احساس دینی شما الان گل کرد و خوب گفتید، خیلی قشنگ گفتی، آفرین. همین حرف رو حالا شما گفتی، حالا حرف میلیاردها آدم مؤمنه، خوب گفتی، نه ترس، نه خوب گفت. اما از شما بپرسم که حالا چرا خدا رو دوست داری؟ با عقلت دوست داری یا با جهل؟
میشه با
عقلانیت. پس عقل ما یه اثبات، پس وقت عقل باطل میشه؟
نه،
میگه
اون
مرحله
عقل باطل نمیشه،
هیچ چیز باطل نمیشه. وقت کنونش حالا پس همین، پس یه عقلی باطل نمیشه که در خدمت دوست داشتن شما اصلا دوست داشتن عقل بد داده. اما حالا گفت این عقل نگم دارم برای عقل برم گمشم، عقل یه چیز بیشتر دیم، اصلا عقل ها نداریم. اشتباه ابن تیمیه این عقل یه دونه چیز بیشتر نیم، اون عقل ها منحرف هم، عقل یه چیز
بیشتر.
عقل معاش رو نداره، عقل غیر معاش هم هست، عقل معاش بسیار خوب، عقل معاش پایین، ولی عقل یه کلیه، عقل یه چیز نیست، عقل یه چیزه. اما نه تنها در خدمت دوست داشتن شماست، اما عقلی که دوست داشتن خدا رو به شما داده همیشه هست، جهادی هم کار میکنه، جهادی هم کار
میکنه.
عقل معاد هم داریم به قولشون، خیلی عقل معاش بله بس همین. ولی آدم وقتی رسید به اونچه که دوست داره دیگه فقط همون دوست داشتن خود شما، در حالی که اون دوست داشتن از عقلت داره یا نه؟ دوباره هم بحث گردیم، بحثی گذشته که عشق بدون عقل میاد یا با عقل میاد. خب پس عقل دوست داشتن رو بگیر، پس عقل احترام کن.
انگیزه ابن تیمیه در این سخن موضع‌گیری و مخالفت در برابر کسانی است که نقل را وابسته و متکی به عقل می‌دانند. این اشخاص چنین استدلال می‌کنند که اگر نقل را مقدم بر عقل بدانیم، ناچار خود نقل را از اعتبار ساقط خواهیم کرد، زیرا وقتی نقل بر عقل مقدم شود به اصل و اساس نقل که عبارت از عقل است صرفه وارد شود و هنگامی انگیزه ابن تیمیه در این سخن موضع‌گیری و مخالفت در برابر کسانی است که نقل را وابسته و متکی به عقل می‌دانند. این اشخاص چنین استدلال می‌کنند که اگر نقل را مقدم بر عقل بدانیم ناچار خود نقل را از اعتبار ساقط خواهیم کرد، زیرا وقتی نقل بر عقل مقدم شود به اصل و اساس نقل که عبارت از عقل است لطمه وارد شود
لطمه وارد می‌شود
و هنگامی که به اصل و اساس نقل لطمه وارد شود ناچار به خود نقل نیز لطمه وارد خواهد شود.
این تلاش که مستقیم می‌کنه چون از سوی دیگه این مطلب رو می‌دونه چه دیگه عقل مقدمه یا نقل. حالا بیاید این مقدمات البته اکثرا میگه شما عرض، ولی چه بسا اگر این مقدمات بحث نکرده بودیم میگفتیم نه هنوزم بحثه، فرضا میگه نقل مقدمه. اما اگه نقل مقدم باشه بر عقل میدونیم معنیش چیه؟ تقدم نقل بر عقل یعنی چی؟ یعنی نقل اساس عقلانی نداره،
عقل نقلانی.
خب بله، اما حالا کسی بگه نقل بر عقل مقدمه که خیلی میگن هنوزم معنیش چیه؟ یعنی نقل اساس عقلانی نداره. وقت چیزی که اساس عقلانی نداره چقدر اعتبار داره؟ میتونی میلیمسه و میخواد یه عقلی رو پیدا کنه که اساس نقل باشه، اما همون عقلی که اساس نقل دوست داره این تفکیک رو اینجا هم کنه. تو میلیمسه که نقل بدون عقل پایه نداره؟ اگه نقل بدون عقل اعتبار داشته باشه خب همه نقل ها معتبره. اگه نقل اساس عقلانی نداشته باشه کدوم نقل خوبه کدوم نقل بده؟ باید همه نقل خوب باشه، نقل کفر هم باید خوب باشه. اگه نقل خودش از اون جهت نقل معتبره و پای عقلانی میخواد چه نقل معتبره چه نقل معتبر نی؟ یه همش باید معتبره، هر چه هرچی گفت باید بشنه چرا برگرد کنه نمیشتیم این که نقله؟ نقل داریم دارش اینه چون نمیتونست این کار کنه اومده دست پای کرده یه عقل پیدا کنه که اساس نقل باشه.
ابن تیمیه برای اینکه با این استدلال مخالفت کند وابستگی نقل به عقل را به دو صورت تقسیم کرده است. قسم اول اینکه گفته شود نقل در سقوط نفس الانبیاء خود به عقل وابستگی دارد. قسم دوم اینکه گفته شود تنها علم ما به صحت نقل است که به عقل وابستگی پیدا می کند. او قسم اول را غیر معقول دانسته و می گوید چیزی که در واقع و نفس الامر به طریق سم ثابت شده هیچ گونه وابستگی به عقل نداشته و علی ما هو علیه ثابت است، هم از اینکه ما از طریق عقل به آن واقعیت نفس الامری دست یابیم یا نه. زیرا علم نداشتن به چیزی غیر از علم داشتن به عدم آن چیز است. به سخن دیگر عدم علم علم به عدم نیست. این مسئله به صورت یک مسئله رایج معروف شده و گفتن عدم الوجدان لا تدل علی عدم الوجود. به این ترتیب آنچه صادق مصدق با آن خبر داده در واقع و نفس الامر ثابت است، هم از اینکه ما به صدق این خبر آگاه باشیم یا نباشیم. به سخن دیگر کسی که خداوند را به رسالت به سوی خلق برگزیده در واقع و نفس الامر رسول است، هم از اینکه مردم به رسالت او آگاهی داشته باشند یا نداشته باشند. بنابراین ثبوت رسالت و ثبوت صدق رسول در واقع و نفس الامر حتی به وجود ما نیز وابسته نیست، چه رسد به اینکه به عقل ما وابسته باشد.
دو مرحله میکنه، یکی مقام ثبوت یکی مقام اثبات. یه نقد یه کم کم زد دستیم آخر یه نقد در مقام ثبوت هیچ وابسته به عقل نیست. خداوند پیغمبرش فرستاده، اگه همه عالم هم نقضیدن یه واقعیت، اگه عقل هم در عالم نباشه خدا پیغمبر فرستاده وابسته نیست و در مقام ثبوت یه نقصود هم حتی ما هم نباشیم، اصلا بشری هم در عالم نباشه، خداوند یه رسول فرستاد فرستاده، این چه وابستگی به عقل داره؟ این داره چی میگه؟ این یه فکر نمی کنی که خودمون ارسال عقلانیه، خود خدا عقلانیه، خود رسول هم اینا رو کار نداره. میگه نقل معتبره در مقام ثبوت، این مقام ثبوتش که وابسته نیست. در مقام اثبات هم اگه کسی تونست اثبات کنه، کسی اثبات کرده نتونستم که نتونستم، میخواد باز دوباره اصالت رو به نقل بده، اینجا دیگه از اون مرحله هم بالاتر زد. میگه در مقام ثبوت نقل وابسته به عقل نیست.
به گفته ابن تیمیه هم کسی که بیاد ادعای
خب این اشکال رو هست برده. این در مقام اثباته، در مقام نه آخه در مقام ثبوت گفت یه در مقام ثبوت و مقام ثبوت اثبات که میدونید مقام اثبات اینه که بیایی قبولش کنه یا نکنه، این مقام اثبات. اینجا میگه یه عده میتونم بفهمن یه عده نمیتونم، اما مقام ثبوت صرف نظر از آدم ها که تو بری قبول بکنی یا نکنی در واقع هست، عقل و باشه در آنه یا نباشه خدا فرستده، مقام ثبوت رو حواسش جمع بوده چه حرف بزن در این حال هوشیاره. اما خب همه حرف هم درست نیست، اصلا خود ارسال عقلانیه. بفهم
نتیجه ای که از این مقدمات به دست میاد این است که عقل اصل و اساس نقل نیست و چیزی را نیز نمیتواند به نقل اعتراف کند که خود نقل آن را نداشته باشد. ابن تیمیه در اینجا به نکته ای اشاره کرده که در طور تأمل بررسی او میگوید علم از آن جهت که علم است باید با معلوم مطابقت داشته باشد، بنابراین علم در مطابقت خود با معلوم نیازمند معلوم است، ولی معلوم از آن جهت که یک امر واقعی و نفس الامری است نیازمند علم نیست. به عبارت دیگر علم چون تابع معلوم است نمیتواند در معلوم مؤثر واقع شود، ولی معلوم چون مطبوع اساس نیازمندی علم به شما می آید.
همین مقام ثبوته. ببین هر علمی یه معلومی داره، شما وقتی به چیز علم داری به چیز علم تو معلومه. خب این از حرف درستی میگه همه آدم ها همه حکمان قبول دارن که علم تابع معلومه، علم تابع معلومه، معلوم تابع علمه، علم تابع معلوم، یه چیزی باید باشه که شما بشه علم شده میگه علم تابع معلومه. حالا اگر چنون چیزی کسی نرسی خب نرسیده، معلوم که تغییر نمی کنه. اگر رسیدی به علم به معلوم که خب رسیدی معلوم شده، اگر هم نرسی معلوم به حال خود هست. الان خیلی چیزا معلوم ما بهشون علم نداریم، اما هستن در واقع. ممکن خیلی وقایع در عالم باشه که بشر همه بهش نرسیده، اما منشی که نیست، خیلی چیزا هست که بشر همه بهش نرسیده. میگه نقل نقله، ولی هیچ بشری بهش نرسه، ولی هیچ بشری بهش نرسه. ارسال رسول خداوند پیغمبر فرستاده، ولی هیچ بشری نفهمه که این پیغمبر این لحظه میده ارسال رسول نمیشه. این حرف درستیه، قابل تعمله، به نظرم حرف درستی هست، ولی این نفهمه در نتیمیه که ارسال رسول برای مردمه نه برای نفس آدم. خدا بر چی میفرسته؟ میفرسته که نفهمه؟ اصلا برای اینه که بفهمن. اگر یه رسولی بیاد و تا ابد هیچ کس نفهمه با نفرستادنش چه فرقی میکنه؟ اینه نفهمیده اینه که بیاد بفهم. اصلا صادر اول قبول نداره ابن تیمیه، ابن تیمیه حکیم صادر اول قبول نداره.
منشأ اول و شر یک جا هست درسته؟
نه عرض کردم اصلا صادر اول به اون منشأ رو قبول نداره، متکلمه.
ممکن است گفته شود علم نه تنها مؤثر در معلوم است، بلکه گاهی موجب پیدایش معلوم نیز می‌گردد. مثلا وقتی انسان کاری انجام می‌دهد در مرحله نخست آن را تصور می‌کند و سپس از روی آگاهی آن را به انجام می‌رساند. بنابراین در این گونه موارد که به فعل آدمی مربوط می‌شود معلوم وابسته و نیازمند به علم خواهد بود. ابن تیمیه به این نکته توجه داشته و علم را به دو قسم عملی و نظری تقسیم کرده. او می‌پذیرد که در مورد علم عملی معلوم وابسته به علم است، ولی در مورد علم نظری وضع به گونه دیگر است. زیرا همان گونه که ذکر شد در مورد علم نظری و خبری معلوم از آن جهت که یک واقعیت نفس الامری در هستی و نفس الامری بودن خود نیازمند به علم نیست. به طور مثال میتوان گفت وحدانیت و اسماء و صفات حق تبارک و تعالی در عین اینکه معلوم انسان واقع میشود در واقع و نفس الامر تابع علم نبوده و نیازمند به علم انسان نخواهد بود. شر و عقل نیز از این قبیل است، زیرا شر از جانب خداوند نازل شده و به عنوان یک امر واقعی و نفس الامری فی نفس ثابت است، اما از اینکه ما به عقل خود آن را ادراک کنیم یا نه.
بله اینجا یه اشکالی، این همه انقل تمام کنیم، اشکال شده. فرض کردیم کسی که اشکال کنه، ابن تیمیه میگه علم تابع معلومه، این حرفش درسته، همه رو کمان میگه. ممکنه کسی اشکال کنه که علم همیشه تابع معلوم نیست، یه جاهایی باید اول یه توجهی به معلوم داشته باشی اجمالا تا بعد بری به معلوم برسی. یعنی مجهول مطلق هیچ وقت معلوم واقع نمیشه، چیزی که مجهول مطلقه هیچ وقت انسان بهش راه نداره. انسان باید از یه جهت یه احتمالی بده، یه تصور اجمالی از یه شیء داشته باشه، بعد میتونه بره به تفسیر اون آگاه بشه. اتفاقا این نظریه مهمی است که امروز هم در فلسفه علم مطرحه، که خود فیلسوفان علم هم اینه قبول دارن. کسی که میره تو آزمایشگاه همین چیزی برای ثابت نیست، ولی با ذهن خالی نمیره تو آزمایشگاه. اگه شما با ذهن خالی صفر کیلومتر میره تو آزمایشگاه چی نمیدونه، ولی یه تئوری داشته باشی وقت برید این تئوری به نحوی تو آزمایش بزنید. تئوری هم یعنی اجمالا این چیز تصور کرده باشی، یه حدسی زده باشی، حالا بخیر ببینید درست یا نه. پس این علمه، پس اول علم به معلوم اجمالا هست و بعد با محیط آزمایش تفصیلا به معلوم پیدا. این چیزی که این فلسفه علم قبول داره، حرف درستی هم هست. این چیزی که مجهول مطلقه هیچ راهی بشه. این ممکنه کسی بگه به ابن تیمیه که چون بگه علم تابع معلومه درسته، ولی از یه جهت هم معلوم تابع علمه که باید اجمالا بدونید که بعد سراغش بری تفصیلا بدید. ابن تیمیه جواب میده، ولی هم روشیاره، میگه این در علم عملی درسته، در علم نظری درسته. در علم عملی وقتی شما یک کار خوب میخوای بکنیم، علم عملی میدونی که علم عملی کارهای خوب و بد است که انسان انجام میده. این عمال اخلاقی رو میگن علم عملی. مثلا کار عادلانه میخوای بکنیم، یک کار خدا پسندانه، انسان پسندانه میخوای انجام بده، ایثاری به کسی بکنیم. شما باید اول یک تصوری داشته باشی بعد بری اون کار انجام بده. تا تصور نداشته باشی کار عملی انجام نمیتونه. میگه در علم عملی معلوم تابع علمه، یعنی اول باید معلوم رو تصور کنی بعد بری سراغش. اما در علم نظری ایشون قبول نداره، میگه نه، علم نظری در واقع و نسلا معلوم هست، شما برسی یا نرسی ممکن هیچ وقت هم نرسی. اما از شما چی پنهان؟ امروز دوباره در فلسفه علم در علم نظری هم میگه که باید اجمالا یه تصور داشته باشی. اگر شما تئوری نداشته باشی و بری به آزمایشگاه هرگز نمیتونی. اجمالا باید یه تصور ولی باطل، یه حدس و گمان بزنی اون معلوم را، بعد بری به محیط آزمایش بزنی بدون حدس و گمان و هیچ تصور اجمالی هیچ وقت معلوم باشه ظاهر نمیشه. بنابراین اون در اون زمان اصل اساسات پیش بین علم عملی و نظری فرق گذاشته ابن تیمیه، در که امروز میگه نظری هم همینطوره، باید اجمالا یه تصوری ازش داشته باشه. بنابراین علم و معلوم با هم یه ارتباط پیدا میکنه، تو اجمالا ندانیم تفصیلا نمیدانیم. مجهول مطلق هیچ وقت نمیتونیم انسان تابع مجهول مطلق نیست، هیچ چی نمیدونه تابع چیه. باید اجمالا یه چیزی بدونه، یه سوسوی بدونه و وقت بره دنباله. باید یعنی تفصیلا نمیدونه، میخوام بدم روشن کنم برای خودم. اما اگه هیچ چی نمیدونه چیه جستجو میکنه؟ بفرم اصلا جستجو نمیدونه.
نکته سخن نفس شرع مقدس در حد ذات خود از علم و ادراک ما بی‌نیاز است، ولی ما به واقعیت شرع محتاج بوده و برای حصول به آن ناچار باید آن را بیاموزیم.
ببین اینجا میگه شرع، همه اینا رو میزنه حرفا رو میزنه، ولی اینکه میگه شرع به عقل هیچ احتیاجی نداره. اگه تمام مردم عالم هم نرسن شرع شرعه، خب نرسیدن نادان بودن، به سودن هم که رسیدن. شرع نیازمند به آدم ها و عقل آدم ها نیست، این میخواد ثابت کنه. در حالی که اگر هیچ آدمی نبود شهر چی بود؟ اینه نمیفهمه ابن تیمیه، همینه نمیفهمه، چکارش کنه؟ بفهم.
نتیجه سخن این است که شهر مقدس در حد ذات خود از علم و ادراک ما بی‌نیاز است، ولی ما به واقعیت شهر محتاج بوده و برای وصول به آن ناچار باید آن را بیاموزیم. وقتی ما از طریق عقل به واقعیت شهر دستیابیم به چیزی نایی میشنیم که قبلا آن را نداشتیم، در حالی که اگر علم به شهر پیدا نکنیم در جهل باقی خواهیم بود و این یک نقص بزرگ به شما میرسد.
این حرف که ابن تیمیه اینجا نقل کرده و ازش دفاع کرد که شهر نیازی نداره به علم ما، در نقص و لم هست. حالا منطقه مردم اگه نرسیدند خود در جهل و نادانی باقی موندند، مثل قوم لوط که همه هلاک شد. اگر هم رسیدن که رسیدن، اما شهر نیازی به عقل آدمی نداره. این رو مصادف کنه، این به صورت دیگری امروز میشه مطرح کرد که دین برای انسان هست، انسان برای دین،
دین برای
انسان، برای انسان، انسان
نبود
دین
بشه در
خب پس من
میگه
دین برای انسان،
ولی میگه این اومده در دین
آه وقت ابن تیمیه میخواد بگه انسان برای دین، ابن تیمیه میخواد بگه انسان ها برای دین. اگه رسولان که رسولان نرسولان بدارن دین دین مخواد یه دین برای انسان دین یه نقصان هم رواقه تو رسیدی رسیدی خب خوش بارد نرسیدن به درش اما بله ما همه دیم که شهر برای انسان هم آمده بفرمید چی مخواد نمید چرا؟ نه از فرد صحبت نکردیم حالا ما از فرد که صحبت نکردیم میگردن ما فرد رو نزدن حالا غیر فرد رو نزدن یا از فرد رو هست کنه از کلام تو حالا بگیم ما که فرد نگفتم چه برای انسان گفتم نه برای فرد حالا هست که بزن بگیم خب حالا دین برای انسان هست یا نه نیست
به اعتبار
معنای
شما بله
خب پس خب پس معنی خود تو چرا به گردن من میذاری من با دوستان شما چرا دارم؟ شهر برای تربیت انسان ها آمده یه همچون اومده پوز داده؟ راست در چی اومده؟ خب تشریف ندارم اگه برای انسان ها نیست در چی اومده؟ شهر اومده آدم ها رو آدم کنه یه همچون اومده اینجا سر کله نشون بده؟ چیا را از دوستات چیا هم تو این مزخرف ها بگفتن خانم اینا این حرف ها مزخرفات امروزی برای من نگو شهر آمده انسان ها را انسان کنه یعنی برای آدم ها آمده بله خب اشتراک دستی شما مغالطه نکن من دارم توضیح میدم یعنی چی من کار ندارم شما چی اراده کردی اشتراک لفظی هم نیست شهر آمده برای اینکه انسان ها را آدم کنه اگر این رسالت رو نداشت لازم نبود بیار آه؟ بله آمده آدم کنه آدم ها رو به کمال برسونه اگر این کار ازش نمی آن درشی می آمد همونجوری موندم بهتر بود بفرم
به طور خلاصه
می توان
گفت شهر مقدس به عقل محتاج نیست ولی عقل همواره به شهر نیازمند خواهد بود با توجه به آن چه ذکر شد
این سرانجام بخواد عقل محتاج شهر کنه تمام همتش تلاشش اینه بوده بخواد عقل نیازمند شهر خب هر عقل نیازمند عقل از شهر استفاده میکنه ولی عقل نباشه شهر برای چی میخواد بیاد پس کنی عقل در عالم نباشه شهر نیاز که کنه برای خرامی ها خراش هم یاد دارم دارم یا نه؟ چه نمیدین ها؟ بفرم راجبه ما با شاه نما این طرفی شما فکر کن طرف دار نداره بیه تو میاله؟ فراغون داره؟ بفرم
منظوری شاید
از شهر
داریم
اون
حقیقت واقعی
خب شهر معنی همون حقیقت واقعی داری چی میان؟ گوش بده فهمیدم آره اما حقیقت واقعی حالا حقیقت واقعی میخواد داشت کار کنه خب برای آدم ها میاد که آدم ها به حقیقت برسونه یعنی میخواد کار بکنه
نه برای انسان که هستش
خب پس همین بس همین دیگه
جملات قبلش
جملات همینه غیر از این نیست همین رو داریم دیگه
قبلتر
من
اشاره
دارم قبلتر هم همین شما یه سمپاتی دارید به تنیه دارید چه دارید این نه نداره این داره معلوم شد استشعار دینی شما خیلی قضیه ماشاءالله
شما فرضی
که
انسان
نباشه
ایشون میگن که شر
هست ثابت کرده برای چی هست؟
از این
بابا
که اون حقیقت منظورش باشه
بابا حقیقت این کلمات اینه حقیقت یعنی چی؟ شر شر حقیقت شر هم حقیقت شره حقیقت شر هم حقیقت شره شهر اومده آدم بسازه حقیقت هم اومده آدم بسازه حقیقت هم اگه نه آدم بسازه حقیقت چیه؟ اما حقیقت چیه اگه نخواد آدم ها رو بسازه؟ حقیقت اگه آدم ها رو حقیقی نکنه حقیقت چیه؟ کلمات میفرمه؟ بودنشو میگم از که هم آدم صبوته آخه شهر اونی که اونجا بیاد اگه در مقام علم الهی باشه که به اسم شهر نیست شهر یعنی اون چیزی که آمده در این عالم اون اسم شهره اما حقیقت هم اینجا باید بیاد اگه نیاد که حقیقتش نیاد پوستش میخواد بیاد حقیقتش پوست شریعت میگه یعنی حقیقت شریعت. خب باید اینو بیاری نداره بیا. برای چی باید بیا؟ خب پس باید چی تلاش میکنی؟ بفرم.
با توجه به آنچه ذکر شد، نقل در ثبوت نقص الانبیاء خود به عقل وابستگی ندارد، اما در مورد قسم دوم که گفته میشود علم وابسته خط نقل وابسته به عقل است، ابن تیمیه موضع دیگری انتخاب نموده و کوشش تازه آغاز کرده است. او میگوید درست است که علم وابسته خط نقل نیازمند به عقل است، ولی باید بدانید که منظور از عقل چیست. در باب عقلی که دقت نقل را تضمین میکند دو احتمال میتوان مطرح کرد. احتمال اول این که میگوییم مراد از عقل نوعی غریزه است که در همه افراد بشر وجود دارد. احتمال دوم این که بگوییم مراد از عقل تعدادی از علوم و معارف است که از طریق همان غریزه به دست آورده ایم. ابن تیمیه میگوید اگر منظور از عقل نوعی غریزه باشد، ناچار باید بپذیریم که غریزه علم و معرفتی نیست که احیانا بتواند با نقل در تعارض قرار گیرد. به علاوه غریزه مانند حیات نه تنها شرط تحقق و هر گونه علم نقلی است، بلکه علوم عقلی نیز به همان غریزه وابسته است. این مسئله نیز مسلم است که اگر چیزی شرط تحقق چیز دیگری باشد، هرگز نمیتواند با آن در تعارض باشد. اما اگر مراد از عقل تعدادی از علوم و معارف باشد که از طریق غریزه به دست می آید، ناچار باید بگوییم این علوم و معارف از حد احصا بیرون است و آنچه صحت نقل را تضمین می کند همه این علوم و معارف نیست، زیرا به روشنی می دانیم که آنچه صحت نقل را تضمین می کند وابسته به آن اموری است که به وسیله آنها صدق سخن پیغمبر را می توان اثبات کرد. این مسئله نیز مسلم است که همه علوم و معارف عقلی در اثبات صدق سخن پیغمبر دخالت ندارد، بلکه تنها چیزی که در اثبات صدق سخن پیغمبر دخالت دارد ادله اثبات ثانی و شواهد لزوم ارسال رسول است.
ببینید واقعا نعوذ بالله از آدم که این آدم یکی از دینی‌ترین آدم‌های روزگاره ها و متعصب‌ترین و متعجب‌ترین. پس ببینید چه شیطنکی داره میکنه و چقدر هوشیارانه داره شیطن. یعنی هیچ کس به اینش هوشیارانگی نتونه صحبت کنه. برای اینکه عقل از کار بندازه میگه عقل دو احتمال در عقل میشه. یکی که غریزه، عقل در حد غریزه تنظر میکنه. همین کارو میکنه ولی که عقل یکت سرکوب کنه. عقل یا غریزه است یا علوم و معارف که از طریق غریزه به دست میاد. آخه ازش بپرسیم آقای ابن تیمیه، غریزه که منتج علم و معرفت نیست. همه حیوانات غریزه دارن، علم و معارف دارن حیوانات، تکنیک، علوم، فلسفه، حیوانات فلسفه دارن. پیشرفته علمی دارن حیوانات، همشون هم غریزه دارن. آخه علم عقل که غریزه نیست. هیچی تلاش کردی یک کاری بکنی یک لطمه به عقل بزن برای که نقل را اصالت بشه. آره دینی وهابیه دیگه، اساس وهابیته، اساس طالبانه. این طالبان همه شایدانه از 700 سال پیش مونده شده داشته.
کتاب
خودش داره، کتاب خودش برزه دیشم را نمیدونم حتما کسی فکر نمی کنم سیام کنم میکنم سیام شیعه کسی نوشته، ولی کتاب خود چه داری بخونی؟ خیلی کتاب داری. عرض کنم حضورتون که خب میگه که ولی اینا علوم معارفی بده غریزن. وقت در این حال یه دونه عقل که حال معلومی چیه؟ از اونتر عقل غریزه میدن، یه دونه عقل برای این که نقل ثابت کنه اونه قبول داره. اما توضیح نمیدیم چیه؟ آخ بابا عقل که دوتا که عقل یه حقیقته. اگه غریزه هست همش غریزه، اگه غریزه نیست هیچ غریزه. اما یه درشی باید بیاره که نقل ثابت کنه که به غیر بقیه هم غریزه است. نه میخوام این شیطنت داره میکنه، اصلا کاملا شیطنتش واضحه. اما چه به شیطنت داره میکنه؟
خودش
میخواد. همین تمام شده. پس ببینیم که یه آدم مثل ابن تیمیه هم میتونه شیطنت داشته باشه. ادعای دین داره ولی میتونه شیطنت داشته باشه. اصلا شیطنت داره. ولی که میخواد عقیدش رو ثابت کنه. همه آدم ها همی دارن، حالا چه مومن چه کافر. یک کسی که یه عقیده داره و دوست داره اون عقیده رو، دیگه به هر قیمتی میخواد رو ثابت کنه. اصلا گوش به حرف مخالف نمیده، اصلا گوش به حرف مخالف آدم ها نمیدن. نفکر کن ماهایی دیگه میشه ما خود تو مراجعه کنیم. یه چیز که دوست داریم به هر قیمتی اون رو میکنن درستش کنیم. حرف مخالف رو یه لحظه هم گوش نمیدی. این چرت و پرت میده. این همینه. بفرمایید. نه فطرت هم تازه مجهوله. شما فطرت هم که میفرمان فطرت هم همه میگن فطرت. فطرت هم توضیح بده که هم چه فطرت. فطرت همون غریز رسه یه چیز میگه. فطرت یه چیزه، عقل یه چیزه، غریزه یه چیز. چند تا روایت داریم که فطرت یعنی عقل. همه امروز هم از فطرت خیلی آقا صحبت کنم. من نمیخوام هم فطرت یعنی چه. این کلماتیست که آدم سوء استفاده ازش میکنه. خیلی از کلمه فطرت سوء استفاده امروزا میشه. فطرت یعنی چی؟ یعنی غریزه؟ فطرت یعنی نه غریزه نه عقل. یه چیز سومیه. حالا این بحث هست یه قدر باید بخونید و مطالعه کنید و تأمل کنید. خیلی حرف ها هست و وقت ببینید که ما چقدر کلی کلی فکر میکنیم. یه نمونه شنگ آقا ابن تیمی و صدها ابن تیمی رو داریم. فکر نکنید که یکی این یعنی سمبول کامش حد عقل در حد غریزه تنظم بفرم. عقل نباشه هیچ نیست خانم. آره اینا نمیخوان عقل باشه، اینا ضد عقل. نتیجه که افکار شدم هم یک جاله میبینیم. این طالبان نتیجه شد، القاعده نتیجه شد. این عقلانی فکر بکنم همین یه دیگه ملتی که از عقل رو برگردانه همین میشه. چرا گوش نمیدید فلسفه ها مریم بخونم اینجا؟
همه قبول کردن
ها؟
آدم های بیعقل هم همه قبول کردن که شده دیگه.
بله ما از بله
تحصیل
همون جغرافیا نمیشه جغرافیا؟ یعنی عقل تابل جغرافیا
نمیشه؟ نه
نه این
تدبیره
ها؟ این تدبیره همون قریبه عزیز من ابن تیمیه یکی که نیست این سمبوله جغرافیا میتونه نقش داشته باشه به تم علت تامنی این فرماش که ما نفرمه جغرافیا بی نقش نیست بله اما علت تامنه هیچ وقت برای خیلی نیست. اگر شما جغرافیایی بدون فکرات دیگه اصلا کار خراب میشه.
این آقا محصول جغرافیایی
عرض کردم. چرا این یکی رو میدید؟ به طور کلی من جواب میدم. من یه نابط که گفتم یه به گردنم میفته. من نمیتونم جغرافیایی فکر کنم. آخه شما یه فردم که وقت خود تو راحت میکنی خواهی یه فرد گفتی برای جواب هم با و خود این آقایی هم محصول جغرافیایی که داری هستم وقت دارد من لوازم حرف توازم داشته باش نمیتونم هم طوری حرف بزن. بله نه جغرافیا بی نقش نیست اما علت تام هرگز نیست. بله بفرمایید.
با توجه به آنچه ذکر شد و آزادی میتوان ادعا کرد که همه معقولات و معارف عقلی را نمیتوان منشأ صحت نرم شما را بخش. به همین جهت برخی از متکلمان مانند ابوالمعالی امام الحرمین زبیدی و بسیاری از پیروانش گفتند مشاهده معجزات موجب میشود که انسان نسبت به صدق سخن پیغمبر به طور ضروری آگاه گردد و به دست آوردن این نوع از آگاهی عقلی امری بسیار ساده و آسان است. در اینجا سیاست ابن تیمیه بر اساس مسلحت کثرت‌انگاری خود پوشیده تا تعارض میان عقل و نقل را از میان بردارد و اهل دین و ایمان را برای همیشه از قائله این نوع مجادلات و گفتگوها خلاص کند. زیرا همان گونه که ذکر شد معقولاتی که احیانا با شر در تعارض قرار میگیرد غیر از معقولاتی است که به وسیله آنها صحت سخن پیغمبر را اثبات میکنیم. به همین جهت رد و ابطال این گونه معقولات به هیچ وجه رد و ابطال معقولاتی نیست که به وسیله آنها صحت نقل را اثبات میکنیم. در نتیجه میتوان ادعا کرد که ابطال برخی از امور معقول ابطال همه معقولات نیست، همانطور که ابطال برخی از امور نقلی ابطال همه آنچه منقول است به شمار نمیآید.
ببینید بالاخره سرانجام نتیجه کلی حرفش همینه که برمیگرده به همون مبنای کثرت‌انگاری. در عقل وحدت قائل نیست، یه عقل جامعی قائل نیست. از هر آدم یه عقلی متبایی مقلی دیده، یه عقل جامعی در عالم قائل نیست. هم کسط، نتیجه کسطنگاری اینه ها و این هم عمدن کسطنگاری انتخاب کرده. میگه که یه عقلی که توضیح میده اون چیه معلوم نیست. اون عقل برای مصابت و از طریق معجزه اینه. اون که وقتی معجزه پیغمبر باور کردی که پیغمبر هم برای ما کافیه دیگه بقیه عقل باطل بشن باشه. یه فکر میکنه که عقل هر عقلی با عقلیه در اینی که تفاوت دارن یه قدر جامعه دارن. تمام عقول متفاوتن، هر آدمی عقلش با عقلیه متفاوت، ولی یه قدر جامعه همون قدر کلی که گفتیم یه قدر جامعه بین عقول هست. اون عقل جامعه اون انکار میکنه. وقتی اون انکار کرد راحت میشه دیگه. دیگه یه اون عقل بوده که از طریق معجزه پیغمبر شناخته اون خوبه دیگه. یه بقیه عقلان جهنم که به درک از بین بره هستن باطل هستن. این نتیجه کثرت‌انگاری است که ما همه دچار کثرت‌انگاری کم و بیش هستیم بنده و جناب عالی و دنیای امروز غرق در کثرت‌انگاری است. دنیای امروز هم وحدت رو قبول نداره، کثرت انگاری راحت تره. بشر چون حسیست کثرت رو بهتر قبول داره، وحدت کار عقله، عقل همیشه وحدت رو میفهمه، خیال و حس و وهم کثرت رو میفهمه. ما چون دچار خیال و وهم و حس هستیم کثرت رو بهتر و تر میفهمیم. مثلا یه روزایی که دیگه اصلا کثرت قوقا میکنه که دنیای تصاویر و عالم خیال، عالم خیال عالم کثرته، عالم عقل عالم وحدته. روز به روز بشر به کثرت انگاری پیش میره. یعنی نظریه ابن تیمیه امروز خیلی طرفدار داره، چه دینی چه غیر دینی. غیر دینی هم کثرت انگار هم نمید. کثرت وحدت چیه؟ وحدت یه چیز موهوم تو خالی. این مسئله من بفرمه
شکره.
بله این اشکال هم بشه، اشکال چون اشکال خوبیه، این اشکال هم بشه که حضرت صفت مرتبه اول از طریق معجزه محسوس و البته معجزات شب و امینا بعد بوده بر بعض هم، اما مثل حضرت موسی اول با اصا شدن اجره ها نیمد، ولی خود چرا صبح یه خود قرآن دای اجاز کرد خود اون معجزه در صورت معجزه برای شما مهمه. بعد خیلی خوب وقت تمامه. دلیل بر نبودن شیر
سوالی میپرسیم، یک کتاب برای انسان است، انسان برای کتاب جواب میده؟ یک کتاب برای انسان
است، اصلا خود انسان کتاب، خود انسان کتاب،
کتاب واقعی هست، انسان نبود، همه چیز برای انسان
است، مشکلشون اونه
نقد مجال عدده. خیلی فهمی عقلانیت یعنی قد عقل روشی میتونی چه عقل مردم میتونی عقل مردم عقل مردم عقل مردم این یه دیگه مسئله مهمی در به جدید کنید
همه انسان با
حیوانات همه انسان خود انسان انسان بخشی از انسانی همه انسان نه همه افراد همه انسان
همه انسان با
حیوانات
با خدا
انسان حسن
حسن
همه انسان خود انسان هم خود هم فرد هم کلی
همه انسان
نه حسن حسن همه انسان
همه
میشه
نتیجه گرفت
پایین مقدمه که هر انسان تمام ارزش انسانی
شده. بله خب معلوم
شکل حقوق رو بباید در روایت انبیاء
شکل نیست آبا اونا بیا آثار تخیه تابیه خونده ما فرقم چه گفتیم شما فرقی کنیم
واقعیت
واقعیت نه قانونی هم وقوعی هم
واقعیت
حالا کسی رعایت میکنه تقصیر ایشون نیست اینجا این نیست شما خیلی سیار مردم رعایت نمیکنن ولی واقعی نیست ریال نیست ایده حال
هست بخواه دیگه هم آی دکتر اون بحث آقای شیرازی هم اون بحث ادراکات چیز رو خونده بود اعتباری
آه بالا آی دکتر آمد
آره دقیقا رسیده بود به همون حرف خودم چون حالا من گفتم یه زحمت بکش بخود شاید استنباط رو مثلا بعد کرده ما بشه دارم حالا نه یک تو کشون بود
آه خونم اصلا همه مشکل برمیگرده نوازنی هم که بهش باور میکنه در مورد مسائل اجتماعی و اینا اضافه کنه همه برمیگرده به همین کلیه طبیعی یعنی کلیه طبیعی به عرف فلاسفه گرفته نه کلیه طبیعی به سینا و همین تبایان قایش شده میگه چجوری پس مثلا حیوان مستثمره استثمارگر علامه هم پس باید اینجا باید جواب بود زنان به علامه میپرده این مبانی علامه تقریبا میخوره به مبانی اگه اشتباه نکنم میخوره به مبانی خورایی به مبانی شخوقهی توی این مطلب و همین کلیه طبیعی آقای دکتر دایداری اینجا اشتباه گرفتن یا سقا معنا همین حسابی تفته برای
خود آقای متحلی هم ناراضی از اتحادات اون قهر های تواتبه نفهم
حالا من فسوه تخصیص رو بذارم آقای دکتر که آقای علامه تواتبه این کنون مطلب
اون را آقای
چیزی آقای خود نکرد
و همه میگن مثلا فرانسیس بیکن نمیدونم هابزه فکر کنم ترهای تا حرف های هابزه استخدام از طبقت استخدام خیلی لغت بدیه در غرب ما ولی نفهمیدم شون کنه خیلی عمیق از کار کنه خود آقای داوره هم هم نشی بخواه هم میخواد ثابت کنه هم ناراضیه پیداست که هم تو بمیده
یه اشتباه دیگه
هم که
کرده اجراکات اعتباری رو تصویر داده به عقل عملی عقل نداره این اشتباه بزرگ
اون قاضی اون فهمیده
نه اصلا یه اون اشتباهات نتیجه های اشتباه بود دقیقا هم نتیجه شما بود اخون نه
همطور همطور اتفاقا من هم خوندم چون هم شیشه بسکنم درست در
ولی آقای دکتر اومده درستش بکنه موفق هم نشده
نخواه همه به نعلم خودش ناراضی از این حرف ناراضیه خودش میخواد درست برای پیداست که باطنش نارست
کاملا محسوس ها یعنی این بر اون بر میزنه هر کنه
هم
نخوز بشه اصلا نمیشه
بدتر بر ابهام میخوره
نه علاوه بر اون که به نظر من خود آلوم علام و متحری هم حالا متحری که به نظر من یه بذاری بازی کرده بونم ولی بیشتر آبرو علامه یه بذاری تو خطره خب بیشتر کاش یه نفر پیدا میشد یه بذاری یه نقدی
من ممنون نقد نمیستم بر کسی با خوشکشون دوستم هم هست دوست تلپنگ شده هست میدونم
خود کسی دیگه هم نداریم که اون عمق رو در کرده باشه که بتونه یه نقد درست و حسابی بنویسه اینجا لازمه
اون بکر از این حرفایی که بکر که نیست که بکر کنی که تابا دیگه نمیشه این اونجا خیلی آشفتگی هست این ما باید آشفتگی عادت کنیم متاسفانه آشفته خیلی بازار آشفته هست خیلی حرفای عجیب کنیم باز خدا پدردیشون رو بیمونم زاهی داوری از همه بهتره کتابای دیگه رو ببین چه خبر هست نوشته میشه به دور کوچکتری اعتبار خیلی آشفته است زمان است با عقل شما نه با عقل کلی با عقل حاک نه حالا این همانی هم نه میشه دیگه که موازی همراه هم حالا گفتی همانی هم نه بود همه آدم ها عقل نه همه آدم ها عقل ندارن با عقل خالص یکی هم با عقل آدم ها یکی نیست با عقل خالص یکیه اما با عقل آدم ها یکی نیست وقت آدم ها باید دوشتر کمک بگیرن به عقلشون رو برسن نه اون به طور کلی میگه، من به طور کلی نمیگم، من از یه عقل دفاع کنم که عقل خالص، ولی از عقل خالص قبول ندارم. وقتی دقیقه بله بخن
اگه تو روز میکن من توی قاعده هست که کل متحرک فلاحه یه هر رک به غیره هو یه اصطلاحی شما کردید حالا از مولا صدرا و در واقع تو این حرکت رو تو مقام جسمانیت الحدوث و روحانیت البها آوردی که به نظر من تمام اون دلایلی هم که بوده بیان شده بیشتر حول محور این میشه اسلام کرده. ولی من یه سوال برای خودم که شما در ارتباط با نظر فندرسکی گفتید، این آلم فندرسکی بیان کرده که این قاعده به این صورت که در رساله حرکت میفندرسکی مطرح شده در هیچ یک از آثار حکمای اسلامی دیده نمی شود، زیرا وی کوشش نموده تا این مطلب را به اثبات رساند که صورت حرکت همواره در محرک اول موجود است، در حالی که طبق مباحث گذشته ثابت کردیم که محرک اول از هر گونه حرکت منزه و مبراست، مگر اینکه بگوییم مقصود این حکیم از صورت حرکت همان فعلیت و کمال وجودی شیء متحرک است که در این هنگام معنای سخن وی این است که نسبت حرکت که نوعی از کمال است به قابل خیش بالقوه است، ولی نسبت به حرکت به فاعل خیش بالفعل است. آیا دکتر شما یه اصل هم دارید که بگید موتی شیء فاقد شیء نمی‌کنه؟
بله همینطور و ظاهرا اون گفته که صورت حرکت در محرک هست، اگه صورت حرکت ظاهری باشه معنی نداره، این محرک مجرد فرضیه که محرک اول که عقل اوله به خدا هست، محرک اول خدا هم دنیا عقل هست، صورت حرکتش موجود بود، مگر این که بگید صورت فعلیتشه، فعلیت وجودیشه و به این معنی باید واجد هم هست، محرک واجد صورت فعلیتشه.
ببین آقای دکتر، یا باید بگیم این قاعده استثناء داریم بهش بزنیم موتی شیء فاقد شیء نیست، چون ما چون احساس میکنیم به هفت حالا لطمه میخوره داریم این استثناء رو بگیم.
نه اگر فعلیت گفتیم که فعلیت حرکت در اینجا فعلیت نداره، ولی حرکت در آن هفت حالا فعلیت داره، اینجا حرکت اینجا در ضعفه هی هست،
فعل تام می آید
فعل تام
فعل تام حرکت به خدا اصلا نمیشه،
همین کمال همین جسم به خدا هست،
ولی علم نسبت بهش چجوری توجیه میکنه؟
علم فعلی،
یعنی شما علمی که الان هفت حالا نسبت به حرکات کوچکتر
علم خداوند متغیر، به همین جهت هر چی تغییر کنه علم خدا تغییر میکنه، تمام حرکت از ازل تا ابد علم داره، ولی علم تغییر میکنه معلوم تغییر، این خاصیت اینجاست،
این خاصیت عالم بود. پس آقای میرفندرسکی به این اعتبار
من توجیه نگفته، من توجیه کردم حرفش رو که حرف بیهوده نزده باشه، این توجیه من و به این توجیه درست هست،
چون آیست جلد ناشتیانی حسابی بهش تاخته و گفته که این متوجه نشده و نفهمیده،
نه مرد حکیمی بوده من خودم توجیه کردم به این معنی، هم شاید هم من منظورش همین بوده، واقعا بله اینقدر نادان نبوده که بگه حرکت در این خدا برد این کم شرطی نمیدن حکیم بوده بله خود
نه
خیلی
مزید
نست میدارید
من درس
میدارید، نه خب کم به حکما به این قائل بودن، ولی این حرف جدیدی که ایشون الان داره میزنه با همون قاعده هم سازگاری داره و با این توجیه میشه
و حتما منظورش هم طور بوده، اون حکیمه باید هم منظورش اون باشه، بله اون حرف لغوه
خداوند هم به این حرفی میشه بلغوبه خود به خود میشه محدود،
اصلا بلغوبه بودن یک کفر دیگه، بلغوبه بودن کامل نیست ناقص،
از شما در نهایی
چی بوده این؟ شما بل بفن خب دست شما در نهایی اصلا
شما در نهایی اصلا شما در نهایی
اصلا شما
در نهایی اصلا شما در نهایی اصلا شما در نهایی اصلا شما در نهایی من شما مرسیم از خشبه استفاده می کنم، این بعض استفاده می کنم من مثلا برسون گردم اون از داره و تبدیقه کنیم، من مبلغه هست شما تو کافه تو بود مبلغ نمی کنم
سالی دیگه هم دارم
برسون دیگه